أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم. در بحثی از معنای عدالت، ما معنای لغوی رو بحث کردیم، معنای ماهیت عدالت رو عرض کردیم، معنای عدالت در علم اخلاق و معنای قرآنی عدالت رو هم بحث کردیم. بحث دوم ما ادله اشتراط عدالت هست که از آیات قرآنی شروع کردیم و عرض کردیم که آیه شریفه ولا تکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. این در بخشی از کتاب ها برای اشتراط عدالت، حالا در مباحث مختلف از این آیه استفاده شده، از جمله اشتراط عدالت در وکالت هم از این آیه استفاده شده. ظاهرا اولین کسی که این آیه تنبه داده در این جور مباحث ابن جنید هست، به نقل از مختلف علامه لی. اونجا ایشون از ابن جنید، علامه هلی از ابن جنید نقل میکنه که ایشون به این آیه تمسک کرده برای اینکه بگه عدالت در وکیل شد. منتها ما بحثمون اینجا عدالت قاضی هست. عرض کردیم که وجه استدلال به این آیه این هستش که رجوع به حکم قاضی غیر عادل رکون به او محسوب میشه و در آیه ازش نهی شده، گفته اعتماد نکنید، اتکا نکنید به کسانی که ظلم کردن. تکمیل استدلال باید یکی از این دو راه رو ما بریم، بگیم این الذین ظلموا مراد کسانی از جامعه اسلامی هستن که گناهی مرتکب شدن. رکون به معنای اعتماد هست، اعتماد و اتکا بعضی گفتن که همراه میل هم هست، مثل علامه طباطبایی، بعضی برخی گفتن نه، رکون یعنی اعتماد و اتکا بر یه امر ذو قوت، کسی قوتی داره ما بهش اصلا اعتماد و اتکا میکنم. رکن هم که میگن رکن، مثل پایه به اصطلاح مثلا خونه ها میمونه که مثلا ما چهار تا ستون میذاری، به هر ستونش میگن یه رکن. لا ترکنو یعنی اتکا نکنید، اعتماد نکنید به کسانی که ظلم کردن.
رجوع به حکم قاضی غیرعادل رکون به
مسئولیت،
اعتماد به
مسئولیت. آره دیگه، یعنی وجه استدلال اینه که اگر شما رفتید سراغ از کنم حضور شما قاضی غیرعادل، به کسی تکیه کردید که ظالمه، ظالم یعنی فاسق دیگه، گفتیم قبلا معناشو گفتیم، ظالم یعنی کسی که گناه مرتکب شده و آیه شریفه گفته این کارو نکنیم، چون وعده نار هم داده و این میشه وجه استدلال. تکمیل استدلال عرض میکنم که از دو راه ممکنه، یکی که بگیم الذین ظلموا خطابش به جامعه اسلامی هست و الذین لا ترکنو خطاب به جامعه اسلامی هست، الذین ظلموا هم افرادی از جامعه اسلامی هست، یه جامعه اسلامی، شما داخل خودتون کسی تکیه نکنید که فاسقه، ظالمه یعنی فاسقه. اون وقت یعنی به کسی که گناه مرتکب شده شما تکیه نکنید. استشاره کردیم به فرمایش زمخشری در کشاف که گفته الالذین ظلموا ای الالذی وجد منهم الظلم، یعنی یه ظلمی ازش سر زده. ولم یقل الی الظالمین، نگفته ظالم یعنی کسی که مستمرن داره کار ظالمانه انجام میده، نه، گفته الی الذین ظلموا. این تفسیری است که زمخشری در کشاف کرده، در انتهاش هم گفته از یه آقای نقل میکنه که آقا یه کسی گناهی مرتکب شد، گفت من رکون کردم به این آقا، اعتماد بهش کردم با اینکه یک ظلمش در مرتکب نشده بود، و حالا چه برسه به کسی که کارش اینه که ظلم انجام بده و ظالمه، ظالم حالا یعنی کسی که ملکه ظلم درش تحقق پیدا کرده، مثلا اونجوری که حالا بعضی گفته. این یه وجه، پس ما بگیم که الذین ظلموا منظور افرادی از جامعه اسلامی هستن که مرتکب یه دونه گناه هم شده باشن، این صدق میکنه الذین ظلموا. راه دوم اینه که دو تا مقدمه رو ثابت کنیم. اول بگیم که این لا تکن اول الذین ظلموا، یعنی به جهت ظلمشون تکیه نکنید. اگه گفتی به جهت ظلمشون تکیه نکنید، یعنی اگه یه فاسقی مثلا داره یه کار ظالمانه انجام میده، اون جهتی که داره کار ظالمانه انجام میده شما به اون جهتش تکیه نکنید. حال کارهای دیگه داره میکنه، اشکال نداره بهش تکیه کنید، ولی به اون جهت رفتار ظالمانش تکیه نکنید. یه مقدمه. مقدمه دوم بگیم که آقا قضاوت فاسق ظلمه. خب اگر کسی فاسقی آمد من متصدی قضاوت شد، این ظلمه دیگه. خب آدم آمد عادل باید متصدی قضاوت بشه، ظالم که نباید، فاسق که نباید متصدی قضاوت بشه. خودش ظلمه بزرگیه که ما یه فاسق رو متصدی قضاوت کنیم. اگر این دوتا رو گفتید، اون وقت شما میتونید به این آیه تمسک کنید برای اینکه بگید در قضاوت عدالت شرط است. حالا بله، هر دو راه مخدوشه. راه اول مخدوشه به خاطر اینکه عرض کردیم که مراد از الذین ظلموا اصلا داخل جامعه اسلامی نیست. میگه خطاب اولی لا ترکنو خطاب به جامعه اسلامیه، ولی الذین ظلموا اصلا یه الذین ظلموا داخل در جامعه اسلامی نیست. اینا داره اشاره به کفار میکنه و قرآن بسیاری از جاها از کفار تعبیر به ظالم کرده. این آیه، این دو تا آیه هم براتون آوردم، آیات دیگه ای هم هست که اونا البته کلمه ظلم نداره، ولی این دو جا کلمه ظلم داره. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. یا اگه پدران ما داداشاتونم عرض کنم کافر بودن و کفر را اختیار کرده بودن بر ایمان، شما اینا رو اولیاء خودتون نگیرید. و هر کسی که اونا رو اولیاء خودش بگیره ظالمه. یعنی ظلم کسیست که ظالم کسیست که رکون پیدا میکنه به همچین آدمایی، چون که خودشون که ظلمن، اتکای بهشون هم ظلمه. نه تنها خودشون ظالمن بلکه اتکای بهشون هم ظالمه. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فانه منهم، یعنی خود اونا ظالمن، تو هم که با این نامتولی شدی تو هم ظالم هستی. اسلام علیکم. تو هم ظالم هستی. فانه منهم یعنی متولی و متولا هر دوشون ظالم هستن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خب اینا در حقیقت نشون میده که مراد از الذین کفروا، الذین ظلموا، کفاریه که در مقابل مؤمنان سفارایی کردن. و در حالا علامه طباطبایی هم دیدم که همین فرمایشو فرمودن، چون میفرمان و من حاضر حاضا ان الوعید فی الآیه یشمل من مال میلن یسیرن الی من و هم منه ظلمون قلیل ایه ظلمن کان. این کلام زمخشری رو اول علامه طباطبایی ذکر میکنه، بعد میگه و حاضا غلطون ایزن. این حرف غلطیه که ما بگیم یه دونه ظلم مرتکب بشه این به سمت یه همچین چیزی میل نکنیم، اتکا نکنیم. بلکه و انما المراد بالذین ظلموا فی الآیه فریق الظالمین من اعداء المؤمنین الذین یؤذونهم و یفتننونهم عن دینهم من المشرکین. علامه هم فرمودن که این الذین ظلموا مراد مشرکین هستن، نه عرض کنم داخل در جامعه اسلامی. بنابراین به نظر میرسه که این که ما بگیم که آقا مثلا ای جامعه اسلامی در درون خودتون تکیه نکنید به یک قاضی ظالم، این یعنی چه چیزی رو نمیگه. داره میگه ای جامعه اسلامی به جامعه کفر تکیه نکنید. و قرینش هم همون ابتدای آیه بود که و ما لکم من دون الله من اولیاء، یعنی شما اینا رو ولی خودتون نگیرید. همونطور که در آیات متعدد و حداقل 6 7 آیه به صراحت گفته آقا ای مؤمنان شما کفار رو ولی خودتون نگیرید. عرض کنم حضور شما که باهاشون رفیق نشید یا ولی خودتون به معنای عرض کنم بالا سری خودتون نپذیرید. اما آیاتی که قبلا هم اشاره کردم در اون بحث راجع به ایمان، اون به ما آیات بزن اشاره کردم. خب و ما لکم من دون الله من اولیاء، یعنی غیر خدا که ولی وجود نداره، چرا میرید سراغ کفار؟ خب او اگه قراره که ولی خدا باشه و غیر از خدا هم هیچ ولی دیگه ای نیست، خب شما چرا میل پیدا میکنی، اتکا میکنی، اعتماد میکنی به کفار؟ یه آیه داره اینو میگه، ظاهرش اینه، علامه طباطبایی همینطور فهمیده. و همینطور اون بحث دوم که فرموده که تصدی قضاوت فاسق ظلمه، اونم آزا اول کلام، اصلا بحث ما در اینه که آیا تصدی فاسق ظلم هست یا ظلم نیست. بنابراین شما نمیتونی اینو در مقدمه استدلال خودت عکس بکنی، هاذا اول کلامه. راه دوم خیلی روشنه که باطله. و جنبندی این شد که همون فرموش علامه طباطبایی هست که فرمودن که در صدد بیان حال کسانی از جامعه شرک و کفر است که در مقابل مؤمنان سفارایی کردن، و آیه در صدد نهی از رکون به این جور افراد هست. حالا یه سری شواهد هم بنده ذکر کردم، اینا در فرمایشات علامه شاید به این صراحت نباشه یا اصلا نباشه. سه چهار تا آیه بالاترش فلا تکفی مریت مما یعبدها اولا، میگه که اینا اگه بت پرستی میکنن یه وقت شک ولت نداره، اینا کارشون باطله. این بعد وقتی آیات هی به این عطف شده، یعنی این کلمه عطف به در سه تا آیه به این هست، معلوم میشه که اونجا هم که میگه ولا ترکنوا للذین ظلموا، منظور همین کسانی هستن که دارن بت پرستی میکنن. در ذیل آیه هم که عرض کردیم و ما لکم من دون الله من اولیا، اینم که نفی ولایت غیر خدا هست، اینم یه قرینه دیگری میشه. خب بحث ما از آیه تموش. به نظر ما سر جمع آیه دلالتی بر این که عدالت رو شرط در قضاوت بدونه دلالت نداره. جمع بندی اونم فرمایش علامه شد که علامه فرمودن که الذین ظلموا اشاره به مشرکین از کفار داره و اصلا ناظر به جامعه اسلامی نیست. نگاه میکردم دیدم که علامه هلی نه اولین کسی که نقش شده در متون فقهی از ابن جنید نقش شده، البته کتب ابن جنید به دست ما نرسیده، ولی علامه در مختلف خیلی ازشون نقش کرده که بعضیا اقوال علامه رو در مختلف جمع آوری کردن شده کتاب ابن جنید، ما کتاب ابن جنید به دستمون نرسیده. در نگاه از خانم حضور شما که برخی هم ابن جنید متهم به عقل گرایی هست و ارشد ما جزء مثلا قدمای شیخ مفید هست که عقل گرایی رو در مکتب شیعه ترویج داده، یکی ابن عقیل عمانی هست، یکی هم ابن جنید هست. این دوتا کسانی هستن که از نگاه اخباریون متهم و عقل گرایی هستن در دین شیعه، ولی از نگاه ما همین مکتب امروزی ما که مکتب خیلی شبیه به اصول چارچوبی است که شیخ مفید ارائه داده، بعضی معتقدن که ماخوذ از این دو نفره، یعنی ابن جنید و ابن عقیل عمانی. به هر حال اول کسی که به این آیه شریفه استناد کرده بر اینکه انسان نباید به عرض کنم حضور شما کسی که ظالمه، ظالم به معنی فاسق و گناهکار تکیه کنه، و ابن جنید هست در جلد ششم مختلف صفحه 4 اگر اشتباه نکنم، اونجا ایشون یه همچین اشعاری کرده که در بحث وکالت گفته که کافر، انسان به کافر نباید وکالت بده و وکیل خودش بکنه، نه توکیل بده و نه وکالت قبول بکنه، نه وکیل بشه و نه توکیل، هر دوشو نفی کرده، گفته به دلیل ولا ترکنوا للذین ظلموا، که علامه هلی هم همونجا اینو نفی کرده و گفته که این منظور مشرکین هستن. اونجا باز علامه هلی در رد ابن جنید همه حتی ما رو زده که من نگاه میکردم همه رو همه اقوال رو دیدم، اونجا ایشون هم گفته که الذین ظلموا مراد مشرکین، بحث اصلا در داخل جامعه اسلامی نیستش که شما این بحث رو میکنید، اون اینجا ایشون هم قبول نکرده از ابن جنید که حالا اون در بحث وکالت باید بهش بپرد. بله سیاق آیه هم صدرن هم زیلن اگه مطالعه بکنید بس روشنه که در باب مشرکین هست. خب دلیل دومی که اقامه شده بر اشتراط عدالت در قاضی روایت ابی خدیجه هست، محمد بن حسن به اسناد عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن ابی الجهم عن ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم ایاکم اذا وقت بینکم خصومتن خصومتون او تدارا فی شیء من العقص و العطا اندیت تحاکم الى احد من ها اولای فساق اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فا اینی قد جعلتو علیکم غازی و ایاکم ان یخواستن و بعضکم بعضن الى سلطان جائر. که اینجا دلالت بر این داره که فسق مانع از قضاوته، چون نهی شده که انسان به فساق تحاکم خودش رو، طلب قضاوت خودش رو به سمت فساق ببره، بنابراین فسق مانعه که لازمش اینه که عدالت شرط. اگر گفتید که فاصله و واسطهی بین فسق و عدل نیست، ظلم و عدل نیست، که ما هم چنین قولی رو قائل هست. خب یه بحث سندی داریم اینجا، بحث مهمی هم هست، چون رو باید تبیه خدیجه بعدن هم به کارم میاد. بحث سندی این هستش که خب اسناد محمد بن حسن، که محمد بن حسن شیخ طوسی هست، اسناد شیخ طوسی به محمد بن علی محبوب با وسائطی هست که اون وسائط صحیح هستن، از این جهت مشکلی نیست. احمد بن محمد عیسای اشعری از بزرگان شیعه هست، اینجا مشکلی نیست. حسین بن سعید هم اینطور از بزرگان شیعه هست. ابو خدیجه هم که قبلا بحث کردیم و ما به نظر ما ثقه بود، سالم بن مکرم یا مکرم میمونه. این کلمه عبیجه که یه مقدار بحث شده در علم رجال در بابش و پیچیدگی هایی داره، استاد ما فرمودن که این سند این روایت مخدوشه به خاطر ابوجهل، چون ابوجهل امرش دائره بین سویر ابن ابی فاخته و عرض کنم حضور شما که فرد دیگری هست که از بین این دو فرد سویر ابن ابی فاخته توصیقش ثابت نیست، بنابراین این روایت اشکال داره. این فرمایشه استاد ما هست. آقای خویری این فرمایش رو نقد کردن و گفتن که ان اولجه کنیت و سویر ابن ابی فاخته و بکیر ابن اعیون، که حالا سویر ابن ابی فاخته استاد ما فرمودن که توصیف نداره، بکیر ابن اعیون توصیف داره، ولی چون اولجه امرش دائره بین دو نفر است، یکیش موثق یکیش موثق نیست، بنابراین حدیث قابل اتکا نیست. ولی ایشون میفرمند که لکن المراد به ابوالجهم المذکور فی هذه الروایات، یعنی این روایاتی که از ابی خدیجه داره نقل می‌کنه، غیر هذین جزما، مثلا این ابوجهل این دوتا نیستن، یکی دیگه است. فان الاول یعنی سویر بن ابی فاخته من اصحاب سجاد علیه السلام، از اصحاب سجاده، و اینکه کسی بیاد با یه واسطه از بیاد با یه واسطه از ابو عبدالله نقل کنه، یعنی متأخر از ارسان امام صادق هست، بنابراین با هم دو سه طبقه با هم تطبیق نمی کنه، این بنابراین نمی تونه سویر بن ابی فاخته باشه. و ثانی ما تفی حیات صادق علیه السلام، دومی هم که در زمان امام صادق فوت کرده، بنابراین باز نمی تونه که با یه واسطه از امام صادق نقل کنه، بی واسطه نقل کنه که در زمان خودش هست، اینم چون گفته که نمی تونه باشه. حالا اگرم باشه بکر ابن اعیان توصیق داره، من از اون جهت اصلا ما مشکلی خیلی نداریم. کما معرفی فتجان و حاضر یردی المصد نبک و رفاع و همام اصحاب کازم، میگه این آقای ابوالجهم این داره از اصحاب امام کازم هم نقل کرده و بقیه ها الی زمان رضا و تا زمان امام رضا هم بوده، بنابراین نمیتونه با یه واسطه ارز کنم، نمیتونه اون افرادی باشه که در بالا زیرش الان معتقد دارم فی ترجمه را یردی ان ابوالجهم حاضا احمد نبی عبدالله و محمد بن خالد و حسین بن سعید، اینا هم از ابوالجهم روایت دارن، کما که اینجا الان حسین بن سعید از ابوالجهم روایت دارن. ولا یمکن روایتها اولای امن ما تفی حیات صادق، و نمیشه که این افراد از کسی نقل کنن که در زمان امام صادق در حیات امام صادق فوت کرد. فعلا حاضر فوق رجال مجهول الاسم، بنابراین نظر آقای خویی این شده که این آقا مجهول الاسمه. و من القرائب ان سید تفریشی ذکرن ابوالجهم اسمه سویر بن ابی فاخته، میگه خیلی تعجب میکنم که تفریشی گفته که اسم این آقا سویر بن ابی فاخته است، که همین مسئله موجب فرمایش استاد ما شد که ابوجهم امرش دائره بین سویر بن ابی فاخته بره. و ذکر الاردبیلی فی زیله عدت من روایات ابوجهم ولم یلتفت الی ان ابوالجهم فی هذه الروایه لا یمکن انطباقه علی سویر بن ابی فاخته. بالاخره حالا چه فرمایش استاد ما باشه چه فرمایش آقای خویی، این ابوجهم قابلیت توصیف نداره، حالا یا به دلیل اینکه هم بهش دایره بین موثق و غیر موثق سوید ابن ابی پاخته و بوکید ابن اعیان اونطور که استاد ما میگه، یا امرش دایره بین مشغولیت اینطور که آقای خویی میگه. ولی من گشتم یه وجهی برای توصیف این روایت پیدا کردم که وجه به نظرم موجهی هم هست. من به نظرم میرسه که اسناده که مرحوم صدوق در کتابش ذکر کرده به صورت کامل شواهد بسیار متقنی از رفع مشغولیت یک راوی یا اشتراک یک راوی به دست میده. مرحوم صدوق از آدمایی بوده که همونطور که به متن سند خیلی توجه میکرده، به سند یک حدیث هم، به متن یک حدیث خیلی توجه میکرده، به سند یک حدیث هم خیلی توجه میکرده و اسناد رو به صورت کامل ذکر کرده. من سه جا پیدا کردم که این سه جا معلوم شد که این ابو جهل نوه سویر ابن ابی فاخته هست. اینطور که حالا من پیدا کردم طبق یه سندی، حالا به هر حال حالا نوش باشه نباشه این مورد بحثه، ولی اسم این ابو جهل هارون ابن الجهم هست. هارون ابن الجهم که آدم موثقی هم هست، چون در سه جا آمده که سندهای مشابه همین نوشته ابوالجهم هارون ابن الجهم، ان ابوالجهم هارون ابن الجهم که اسما رو معمولا کامل هم. یعنی شیخ صدوق به کنیه به تنهایی بسنده نمی کنه تو سلسله سند، البته اون سند این سند نیست، ولی این سجا قرینه شده که این ابوالجهم اسمش مجهول نیست اونطور که آقای خویی میگه، بلکه اسمش هارون الجهم هست. حالا البته این ابزارهایی که ما در اختیار داشتیم، اگر آقای خویی هم در اختیار داشتن، حتما به این نتیجه گیری میرسیدن. من تمام موارد ابوالجهم رو نگاه کردم در سلسله اسماء و این سه مورد رو پیدا کردم که قرینه هست برای این که این آقا اسمش هست. هارون ابن الجهم آدرساش هم اینجا براتون رو بردم که محاسن از باب تودیع المسافر و دعاله جلد دو صفحه 356، باب و تحرز انکذا جلد دو صفحه 368 و معانی الاخبار صفحه 154، باب معنی الجماعت و فرقت و سنت و البدعه، که اینا همه هارون ابوالجهم هارون ابن جهم رو اسم آورده که عرض کنم حضور شما که در بعضی از نگارش هم اینطور آمد، مثلا رجال علامه هلی هم قرینه پیدا کردن نوشته، اینم یه قرینه از فرمایش علامه هلی، هارون ابن الجهم ابن سبیر ابن ابی فاخته، که این هارون ابن الجهم صدوق نگفته که نوه سبیر ابن فاخته است، ولی در کتب رجالی گفتن که این نوه سبیر ابن ابی فاخته است. مولا امهانی بنت ابی طالب که حالا توصیف سعید ابن جهمان هست، که سعید ابن جهمان همون ابی فاخته، ابو فاخته میگه که امهانی بنت ابو طالب بوده. و ابوالجهم روا عن ابی عبدالله علیه السلام کوفیان ثقه، که این ابوالجهم ظاهرش هم توضیح هارون ابن جهم دیگه، میگه ابوالجهم یعنی همین هارون ابن جهم. این هم مرسوم بوده که اشخاص حالا یا کنیه ارز کنم پدرشون رو میگرفتن، به نام پدرشون کنیه میگرفتن، یا معمولا پسرانشون نام پدرانشون رو پسرانشون میذاشتن. آره الان هم همینطوره که نام پدرانشون رو پسرانشون میذاشتن، قبلا خیلی مرسوم. حالا ابو جهم بودنش به دلیل گرچه خودش پسر جهمه، ولی هارون پسر جهمه، ولی خودش هم یه پسری داشته که اسم پسرش گذاشته جهم، به همین جهت مشهور شده به ابوالجهم. این اشکالی بنابراین این آقا هم ثقه میشه علی رغم فرمایش استاد ما و علی رغم فرمایش آقای خویی، به این سه قرینه میتونید حالا مراجعه بکنید، به این سه قرینه که من عرض کردم و همینطور تکمله‌ای که رجال علامه هلی داره که این ابوالجهم رو آورده، به نظر من این ثقه هست. اونتا حالا بحث خیلی زیاده دیگه، من حالا بحث کشش نمیدم. به نظر ما سند روایت صحیح، مشکلی نداره، میرین داخل بحث معناش. تدارا از تدارعه بوده که همزه قلب ریا شده، هم تدارعه میخونن هم تدارا میخونن، به معنای تدارع القوم به معنای اختلفو و یه تدافع او به خصومه، اینم معنای تدارا هست. به خاطر سیره مفرد آمده که فاعلش اسم الجمع یعنی اسم معنای جمعی داره. تدار القوم، تدار القوم. بله نه حمزه بوده که تبدیل شده به یا الفی، تبدیل به یا الفی شده. تدار القوم یا تدار القوم تدافع و فای خصومه و نهله ها مختلف بود، تخصیص حمزه بهش میگن، تخصیص حمزه. خب اینجا استدلالی که ما به دست آوردیم از محقق عراقی هست که در کتاب القضا صفحه 11 فرمودن تعلیق حکم به وضع مشعر به علیت و مناط بودن آن است. یعنی اینجا که گفته ایاکم انتحاکم و الى احد منها اولا الفصاف، بر شما باد که تحاکم خودتون رو و قضاوت خودتون رو بین خودتون رو پیش این فصاق نبرید. این فصاق یعنی که پس فسقشون مانع این کاره، پس چون فسقشون مانع این کاره، چون بس مشعر به علیته و منافع بودن حکم بنابراین. خب نه دلالت این حدیثه، ولی ما اشکالی که در این حدیث داریم نستش که قبلا هم عرض کردیم که این روایات اصلا ناظر به این که فسق و از اینجا الان خود این که آیا بس مشعر به علیته، آیا دلالت بر اشتراط میکنه یا نه، یه بس در اصول نوع بزرگان ما نپذیرفتن الا به قرینه که بس مشعر به علیت باشه و قرینه ای باشه که مشعر به علیت، و ما معتقد اینجا قرینه به خلافش. اصلا احد ها الهی فساق اشاره به فسق به ما هو و فسق نداره، اشاره به اون سلاطین جور داره که ما مفصل راجع به مشابه این روایت بحث کردیم. گفتیم این روایت داره میگه آقا سراغ سلطان جور نری، به کسانی که اومدن ولایت رو از ائمه اطهار غصب کردن، به امثال اشاعره عبدالملک و امثال صفا و امثال منصور دوانقی، داره اینا رو نهی میکنه. الا احد من ها اولای، کلمه ها اولای الفساق، این ها اولای خیلی مهمه، عنوان مشیره، نه اینکه فساق حیثیت حکم باشه، نه ها اول به قرینه کلمه ها اولای عنوان مشیره به افراد موجوده در صحنه که کسانی که جایگاه ائمه علیهم السلام رو قصد کردن در ولایت و ولایت رو به زور گرفتن، یا خودشو قاضیشو دم و دستگاهش و تشکیلاتش همشون از کنم جوره و فسقه، به طرف اینا نرید. نه اینکه بخوام بگی که فسق مانعه و احیانا مثلا شما از کنم تحاکم به فسق فاسقان ممنوع است. یعنی چه چیزی ما از این حدیث قبلا هم عرض کردیم الان هم عرض کنیم که نمیفهمیم. اون چیزی که میفهمیم اینه که این وصف اگه وصف باشه، حالا ها اولائه که اصلا وصف نیست، ها اولائه عنوان مشیر یه عدهیه با یه وصف، که شما از اون ها اولائه نمیتونید دست بردارید. اگه بود اولائه اینا داره اشاره میکنه به یک امر موجود خارجی، ها اولائه و هازا و ذالکه، اینا اسامی اشاره هستن و اسامی اشاره عنوان مشیر به امر خارجیه، متعالا صفتشون هم ذکر کرد.
هر جایی هستش که حاکم زور هست و میشه به غیرون هم مراجعه کرد یا حاکم باشه
دیگه. نه الان ما اصلا راجع به غیر حاکم فاسق اصلا و جائر اصلا بحثی تو این روایت نداره. این روایت داره میگه آقا سراغ این عرض کنم حضور ما که این کاخ خیلی ظلمه، نه این کاخ رو میبینید دورش خط بکشید، سراغ اینا ندید در هیچ کاری، در تحاکم غیر تحاکم ائمه نهی کردن از این که ما مراجعه کنیم به اونا و اونا رو حالا چی کار بکنیم بحث دیگه است که در ذیل اومده که چرا خودتون به علو باشید، اجعلو بینکم رجلا قد عرف حلالا و حراما. اون دیگه حالا میگه چی کسی رو مراجعه کنیم در زیر روایت آمده، ولی الان میخوام بگیم به این میخواد تمسک کنید بگید پس فسق مانعه، پس عدالت شرطه که هر دو دیگه این پس هم اشکال داره، همین که از اینجا استفاده کنید پس فسق مانعه، این اشکال داره، این اشکال داره به خاطر اینکه ما عرض کردیم که وصف مشعر به علیت احتیاج به قرینه داره، همینجوری نمیشه بگید وصف مشعر به علیت و قرینه هم اینجا برخلاف میشه. خب این بنابراین این دلیل دوم خیلی دلیل نشد. دلیل سوم روایت دیگری از ابو خدیجه هست که کافی از حسین بن سعید عن معلب بن محمد عن الحسن بن علی عن ابی خدیجه، که اینو ما روایتش قبلا بحث کردیم، گفتش که ایاکم ان یحاکمن بعضکم بعضا الى اهل الجور. ما چون این روایت رو قبلا بحث کردیم سندش دیگه بحث نمی کنیم، قبلا گفتیم که این سندش درسته، باز اینجا اشاره به اهل جور داره. این جور به معنای ظالم مقابل عادل اگه باشه فرمایش شما درسته، یعنی بگیم کلمه جور یعنی زور و ظلم مقابل چیه؟ عدله. پس بنابراین به اهل جور مراجعه نکنید، لازمه شه که به اهل عدل مراجعه کنید. بنابراین عدالت شرط. باز اینم به نظر ما اهل جور خیلی روشن‌تر از قبلیه که اینجا مراد همون افراد ظلمه‌ای هستن که حتی ائمه رو قصد کردن و در مقام امارت و ولایت نشستن. ائمه دیگه ولایت اینها رو نپذیرید، و چون قبلا هم گفتیم که قضاوت یکی از شون ولایت هست، از این جهت مورد نه قرار گرفت. بنابراین اینجا هم نمیشه. بله؟ چرا دیگه؟ اگر این جور به معنای ظلم علل اطلاق باشه، مفهوم مخالفش میشه که از خونه حضور شما که اگر نه کرده از این که به اهل جور مراجعه کنید، پس معلوم میشه که تجویز شده به این که به اهل عدل مراجعه کنید و از اینجا هم اشتراک بفهمید. همه این مقدمات محل اشکال. اصل اشکال به این برمیگرد که اهل جور منظور اهل زور نیست علل اطلاق، بلکه منظور اون والیان جور هستن که الان به خصوص در زمان امام صادق قبل و بعد منصب ولایت رو از این ازهار قصد کرد. روایت چهارم مقبوله عمر بن حنظله هست، که خب روایت مقبوله هست. محمد بن یحیا عن محمد بن حسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیا عن داوود بن حسین عن عمر بن حنظله. روایت مفصلیه. اون تیکه خط یکی به آخرش اگه ملاحظه بفرمایید، قال الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما، که استشهاد به این کلمه شده که این دلالت بر عدالت میکنه. بخونیم روایت دیگه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث. میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم از دو نفر از اصحابمون که بینشون منازعه بود در و اختلاف افتاده بود بینشون در رابطه با یه دینی قرض گرفته بودن یا میراثی یا ارث و میراثشون اختلاف کرده، و تهاکم و الى سلطان، رفتن پیش سلطان و الى قضات یا قضات سلطان، یا پیش خود سلطان رفتن یا پیش قضات سلطان رفتن. اینا همه این سلطان و قضات اینا هم قرینه برای اینه که مثلا منع اون چیزی که منع بوده این رجوع به سلطان. ایهل و زاله قال من تهاکم الیهم فی حق او باطلن فانما تهاکم الی الطاغوت. حتی اگر حق با شما باشه و بدونی با مراجعه به او حق خودت میتونی استفاده کنی، باز چون از ابزار استفاده کردی اون ابزار محل قصد خلافته. نه حالا ما نمیگیم به تناسب به هر ابزار باطلی باطله، ولی اینجا ابزار خیلی شنیعیه، یعنی قصد منصب ولایت یک امر بسیار عظیمه، یک گناه بسیار بزرگی، گناه معمولی نیست. شاید انحراف بشریت در حقیقت منشأ اینجا بوده که ولایت این قصد شد، شاید که نه حتما همینطور. و لذا فانما تهاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سبتن. حرام اگر کسی با حکم طاغوت چیزی رو اخذ و این کان حقا ثابتا لانه اخذ حکم طاغوت، چون با حکم طاغوت چنین چیزی رو اخذ. فقط امر الله ان یکبر به قال الله تعالی یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت لقد امروا ان یکفروا. خب حالا اگر نریم پیش سلطان و قاضی سلطان چه کار کنیم؟ بس قلت فکیفه یسنعا قال ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثا و نظر فی حلال و حرامنا و عرف احکامنا. شما برید نگاه کنید به مجتهدین، کسانی که روایت حدیث کردن در حلال و حرام ما نظر دادن و احکام ما را بلد هستن. شما فلیعذو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما، چون من او را حاکم قرار دادم شما رضایت بدید به حکمیت او، یعنی من علما را حاکم کردم و قاضی کردم، شما به حکم و قضاوت او راضی باشید. چلا میگه فلیعذو امر به رضایت میکنه؟ به خاطر اینکه وقت نکنه اون حکم بکنه و اینا بر اون حکم اقامه نکنن. بله امر میکنه که شما اون راضی باشید. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف به حکم الله. یا اگر حکم کرد شما قبول نکردید، استخفاف به حکم الهی کردید و بر ما رد کردید، و هر کی بر ما رد کنه بر خدا رد کرده، و او در حد شرک بنده، هر کی بر خدا رد کنه بر خدا هیچ در حد شرک. قلت و فنکان کل رجل اختار رجل من اصحاب. حالا از اینجا دقت بفرمایید، اگر هر کدوم از این مردها یه نفر رو انتخاب کرد از اصحاب ما، او یکی رو انتخاب کرد، اینم یکی رو انتخاب کرد، فرض یا ان یکونا ان ناظرین فی حقه ما، هر دوشون راضی شدن که اینا بیان نظر بدن، این دوتا نظر بدن در این اختلاف این دوتا آقا، دو نفر داوری کنن در حق این دوتا، بختلف آفی محکم ها، اتفاقا اینا یکیشون اومد به نفع این حکم و یکیشون به نفع این حکم، و کلاهما اختلاف آفی حدیث کن، منشأش هم اختلاف در حدیث بوده، یکی تمسک به حدیث میکنه یا عامیه، یکی هم تمسک بکنه حدیث دیگه خاصیه یا حتی متعارضیه، کدومشو بگیریم؟ قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به آخر. خب حالا اینجا استدلال، البته جمله بعدم بخونیم، قال قلتو فانهما ادلال مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر، قال فقال ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علی من اصحابه ای اخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی ليس بمشهور عند اصحابه فان المجمع علی لا رفی. حالا آیه روایت مفصله، من دیگه حالا همش نمیخونم، آخرش هم این قال ما خالف العامه ففیه الرشاد فقلت جلس و فداد فإن وافقه هم الخبران جمیعا قال ينظر الى ما هم الیه امیر حکام هم و قضات هم فیترک و یخذ بالآخر قلت فإن وافقه حکام هم الخبران جمیعا قال اذا کان ذلک فرج حتی تلقا امامه فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاتهام فی الحلق. خب در اینجا استدلال شده که اگر وقتی اختلاف بین ناظرین شد رجوع میکنیم به اعدل این دو نفر، پس معلوم میشه که عدالت شرط در قضاوته که حالا موجب ترجیح شده، اگر نه اگه معیاری نبود که موجب ترجیح نمیشد، بنابراین معلوم میشه در قضاوت عدلیت شرط، در قضاوت عدالت شرطه که حالا اومده با ترجیح عدلیت کلام خودشو تکمیل کرده. یعنی اینجا داره به عبارت دیگه داره میگه اگر اختلاف شد و اختلافشون هم ناشی از اختلاف در حدیث بود، تو به عدل اینا مراجعه کن، که نه عدالت در اصل قضاوت شرط بوده، حالا که اختلاف کردن بریم به سراغ اونی که عدله. نه الان ما نمیگیم صحیحه، نه علی ظواهر هست، احکام ظاهری هست برای رفع اختلاف مردم. بله ممکنه عدل هم باشه ولی باز حکمش درست نباشه، الان به اون جهتش کار نداریم، حضرت نمیفرمان که حکمش درسته، میگه آقا رفع اختلافتون قانونش اینه، مثل بیانه، حالا بیانه مگه هرچی شاهد گفت درسته، آه هرچی بیانه هست درسته، واقع نه ممکنه واقع نباشه ولی شریعت گفته از این راه حل اشکال کنید، من اگه اون شاهدا اشکال دار بود قیامت حسابشون میرسید. اینجا حالا طریق به واقعه در حقیقت، یه طریق شما برای دسترسی به واقع باید طریق شرعی داشته باشی، حالا اون طریق شرعی یا علم یا ضوابطی است که شریعت گذاشته. الان شریعت گفته آقا اگه اختلاف کردن دو تا قاضی به کی مراجعه کنید؟ بله خب
من از این
قلم اشتراک میکنم. حالا عرض کنم حضور شما که این فرمایش استادمون رو بخونیم، چی میفهمم؟ فإن ظاهر ذلک فراغ عن عدالت امام عن حیث ذکر ترجیح بالعدلیه فدلیل النص امکان هو مقبولت عمر بن حنظله، اگه دلیل النص به قاضی همین دلیله، خب این زید میاد یعنی نما عن اطلاق صدر به غیر عادل، صدرش گفته که آقا به غیر عادل هم مراجعه کنید، این زیدش گفته نه باید حتما عادل باشه، این پایین اون بالا رو چی قید میزن، اگر هم به امکان غیر مقبوله عمر بن حنظله، وقت این زید مقبوله اطلاق اون دلیل رو قید میزن، علی حال این قید میشه برای یا اطلاق صدر روایت یا اطلاق یه روایت دیگر. حالا ایشون بعد یه اشکالی هم کرده، حالا این اشکال خودتون مطالعه بکنید، نکته‌ای در بحث ما نیست، ظرافتی داره ولی در بحث ما خیلی اثرگذار نیست. خب حالا من یه سوالی از شما بکنم ببینید نظرتون چی هست. اگر ما دو امر مساوی داشته باشیم، بعد یه واضع قانونگذاری دو تا امر مساوی پیش روی ماست، ما باید یکیش رو اختیار کنیم. یه قانونگذاری میگه آقا به یه ملاحظه اینو انتخاب کن، اینو انتخاب نه، به یه ملاحظه. حالا من مثالای عرفی بزنم، مثلا دو تا نون هست، حالا مثلا شما باید یکی از این دو تا نون رو از روی این پیشخوان نونوایی بر نگاه میکنی، میبینی مثلا یکیشون خشخاش داره، این خشخاش داره رو برمیداری، یعنی خشخاش دار شدن معیار ترجیحشون. سوال اینه که اگر خشخاش داره یا یکیش بیشتر خشخاش داره، اگر یکیشون بیشتر خشخاش بود، به معنای این است که آیا غرض اصلی از استیفای نون خشخاش بودنه؟ این چه چیزی ثابت میشه؟ من در این تردید دارم. یعنی اگر یه وقت ترجیح دو امر مساوی یا شبه مساوی به یه چیزی بود، دلیل نمیشه که اون چیز اشتراط در اصل اون شی داره. نمیدونم من عرضم میرسید من چی دارم میگم یا نه. به نظر من این استدلال از ذات خودش باطله. این یه نکته. نکته دوم اینه که اصلا این بحث عرض کنم حضور شما که قضاوت به معنای که ما داریم بحث میکنیم نیست، بلکه در جایی است که دو نفر با هم اختلاف دارن، دو نفر میان صلح بدن بین اینا. من معتقدم اصلا امر قضاوت نیست، امر صلح دادن بین دو نفره که دو نفر بیان بگن حالا کجا اینا، حالا احتمال نکته حالا مگر اینکه بعد بگی که خب حالا اونجا که صلح باید عادل باشه، پس به طریق اولا در قضاوتی هم باید عادل باشه. حالا این اینجوری این اشکال میشه اینجوری بسه. نکته دوم اینه که اینجا اختلاف در حدیثه، یعنی ائمه اطهار یعنی در جایی که اختلاف در حدیثه گفتن خود به اعدل ما، حالا در همین روایت هم خیلی بحثه در تعادل و ترازی و نهایتا یه اموری در این هست که خلاف اجماعه، یه اموری در این روایت هست، در این روایت مقبوله در ترجیحات که خلاف اجماعه، به خاطر همین بعضی ها این متن این مقبوله عمر بن حنظله رو متعرضن یه متن متقنی که نمیشه اول این بعد این بعد این بعد این قبول نکردن علما در تعادل و ترازی، این سلسله مراتبی که در این حدیث آمده علما قبول نکردن، گفتن این سلسله مراتب درست نیست، این ضابطش یه چیز دیگه است، یک ضابطه ترجیح و سلسله مراتب ترجیح امر دیگری است. متن این حدیث اونجایی که به خصوص از یه پله به پله دیگه میره یه مقداری چیز وازنش دارن علما نسبت به متن این حدیث. به نظر منم خیلی دستانداز داره، مشکلات عدیده‌ای داره که ناشی از به نظر من ناشی از کتابت حدیث میشه، یعنی این کتابت اونطوری که احتمالاً بوده به دست ما نرسیده، یا اگر رسیده خیلی قابل اتکای علما قرار نگرفته. به هر حال من معتقد هستم که با این مقبوله عمر بن حنظله هم نمیتوان اثبات اشتراط عدالت کرد. ما تا این بحث بکنم یه روایت دیگه هم داریم شبیه همینه، اینم عرض بکنم، روایت موسی بن اوکیل هست عن نمیری عن ابی عبدالله قال سئل عن رجل یکون بینه و بین اخ له منازعه فی حق فیتفقان علی رجلین یکونان بینهما. اینم میگه که دو تا رجل آدم اومدن که متفق شدن که آقا اینا بیان بگن ما چیکار کنیم، که این خیلی ناظر به قاضی تحکیمه، حالا اینا معلوم نیست که بحث ما رو شامل بشه. فحکما فاختلفا فیما حکما قال و کیف یختلفان قال حکم کل واحد منهما للذی اختاره الخصم فقال ينظر الی اعدلهما و اخفهما فی دین الله فینظر. که اینم هم در سند این روایت هم ضعیفه، یعنی غیر از اون اشکال دلالی که در اونجا گفتیم که این اعدلیت اگر ملاک ترجیحی باشه نمیتونه ملاک عرض کنم اونسرشون اشتراط باشه، اون نکته که من عرض کردم اگر چیزی ملاک در ترجیح بود دلیل نیستش که ملاک در اشتراط باشه. حالا اینا تو مصادیق عرفی رو مراجعه کنیم، غیر از اون این سندش هم ضعیفه. ما بحثمون دیگه میره سراغ اون دلیل اصلی، دلیل اصلی اینه که اشتراط در شاهد رو قرآن شرط دونسته و روایات، بنابراین به طریق عدالت رو در شاهد ببخشید، عدالت رو در شاهد شرط کنسته، به طریق اولا در قضاوت هم شرط است، که اینه دیگه دلیل های طریق اولویت میشه. به نظر ما هیچ کدوم از این ادله‌ای که به صراحت میخواستن عدالت قاضی رو شرط کنن به نظر ما درست نیستن، گرچه علما همه اینا رو ذکر کردن و بعضی هم به بعضیش اشکال کرد به بعضی اشکال نکردن، ولی سر جمع که آدم مطالعه میکنه این اشکال هست. حالا با توجه به اینکه ما یه چند جلسه تعطیل میشه اینا، گفتم دیگه وارد اون بحث نشیم که اول ان شاء الله بعد از تعطیلات پیش میارید دیگه با حضور ذهن قبلی لازم نباشه دیگه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.